ترین بهام آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهره گل عندلیبان را غزلخوان می کند، چهره گل عندلیبان را غزلخوان می کند، دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، مهدی باوران و مهدی یاوران در هر کجای این کره خاکی که هستید. انشالله که اسم ما، نام ما در تومار منتظران حقیقی و واقعی مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا باشه. امشب شب بسیار نورانی و مبارکی است برای ملت ایران، برای همه آزادگان عالم. شب 22 بهمن هست و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب عزیز اسلامی ایران که خب میبینیم خاری شده بر چشم دشمنان و مستکبران. هر روز که میگذره یک اتفاق مبارک، یک پیشرفت، یک قدم رو به جلو در ایران عزیز رخ میده و همین امر هست که دشمنان به خاطر همین موضوع عقب نشینی میکنن. تبریک میگیم به همه آزادگان عالم. انشالله این انقلاب عزیز ما، انقلاب اسلامی ایران ما، مقدمه‌ای باشه، زمین سازی باشه برای ظهور مولامون حضرت ولی عصر و اون انقلاب جهانی که رخ خواهد داد و دل همه محرومان و مستضعفان عالم با آمدن آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا شاد خواهد شد. ما هم در این شب قشنگ دستان نیازمون رو در مقابل حضرت بی‌نیاز بلند میکنیم و یکی از زیباترین و بهترین و جامعترین دعاها رو بر زبانمون جاری میکنیم. اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن.
اللهم کن لولی یکل حجت صلواتك علي وعلى في هذا الساعة وفي كل وليا وقائدا دليلا حتى تصبح وجهه
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر، مردان و زنانی که در گوشه و کنار این عالم شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده انتظار سبز رو همراهی می‌فرمایید. توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پور سید آقایی هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید، تبریک این ایام.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و تبریک دارم به محضر مبارک همه بینندگان فرهیخته این شبکه جهانی و امیدوارم که انشاءالله به دعای خیر حضرت بقیت الله لازم ارواحنا فدا و این دعای سلامتی حضرت که در تلیعه برنامه با صدای زیبایی پخش شد، انشاءالله همه ما و شما مشمول ادعیه زاکیه حضرت باشیم. باز هم مثل همیشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آل محمد و عجل فرجهم.
خب جناب استاد، با توجه به این ایامی که درش قرار داریم، ایام الله دهی فجر و امشب هم که شب جشن پیروزی انقلاب عزیز ما هست، میخواییم در خصوص این انقلاب صحبت بکنیم که انشاءالله زمین ساز ظهور انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام باید چه مؤلفه ها، چه ویژگی هایی باشه و اصلا آیا این ویژگی رو میتونه داشته باشه و میتونیم بگیم که این انقلاب زمین ساز هست یا خیر؟
ما با توجه به برخی از روایات، با توجه برخی از کلمات خود امام راحل رضوان الله علیه، خود مقام معظم رهبری دامت برکاته و بعضی از بزرگان و صاحب نفسان مورد اعتماد و کسانی که چشمای تیزبینی دارند، ما میتونیم بگیم که این انقلاب بدون تردید زمین ساز ظهور حضرت
انشاءالله
و انشاءالله منجر به ظهور اون حضرت میشه و پرچم انقلاب ما به دست مبارک امام زمان ارواحنا فدا میرسد و در اون حرکت جهانی حضرت مؤثر است. در این رابطه خب ما روایاتی داریم که البته اینم عرض بکنم جدای از این روایات اصخایی میکنم و کلمات خود امام راحل و بعضی دیگر بزرگان و صاحب نفسان، خود آفتاب آمد دلیل آفتاب. آقای اسماعیلی، ما خودمون شاهدیم، داریم میبینیم که این انقلاب چه تحول جهانی ایجاد کرده و به اقرار و اعتراف کسانی که حتی مخالف این انقلاب هستند، اونها هم متوجه این نکته شدن که این انقلاب دارد به گونه‌ای و به قدری پرشتاب حرکت میکنه که بدون تردید اون تمدن مستحکم اسلامی رو داره بنیانگذاری میکنه، آنچنان پرشتاب به سمت اهدافی که داره حرکت میکنه و طبیعتاً وقتی که این تمدن ایجاد بشود و این کشور بشه یک الگویی برای همه کشورهای اسلامی و بعد برای همه کشورهایی که انسانهای آزادهی درش هستند، زمینه ها بر اون حرکت جهانی حضرت فراهم می شود. من یادمه که در خیلی وقت پیش به مناسبتی در رابطه با این انقلاب این چنین مضمونی بود، شعر کوتاهی بود، اونجا عرض کرده بودم که جرقه مشرق، میتونه در رو بخونم، جرقه مشرق نوید آوای تو بود و فریاد مرا که میرفت تا در فصل آخر تاریخ گم شود، از انجماد فسردن رهایی داد.
شعر نوی در واقع.
بله، ای نوید آزادی از هرچه انجماد و فسردن، بازا که در هوایت خاموشی جنونم و بی زلال چشمت تنهایی حضورم. این جرقه مشرق نمی انقلاب بزرگ اسلامی ایران و به رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی امام راحل رضوان الله تعالی علیه، نوید آوای تو بود. این در حقیقت پیام رسان اون و زمین ساز اون انقلاب جهانی امام زمان ارواحنا فدا بود. فریاد مرا که می رفت در فصل آخر تاریخ گم شود، ما دیگه دین دیگه رنگی نداشت، می رفت که در پستوها بتوان اون رو پیدا کرد. امام راحل این معمار کبیر انقلاب اومد و نه تنها شیعه رو و نه تنها کل اسلام رو و نه تنها اسلام، بلکه به گفته اون بزرگی که در از علما و دانشمندان لبنان بود، گفته بود مسلمان هم نبود، مسیحی بود، گفته بود که به هیئت ایرانی شما فکر نکنید امام شما، این خمینی کبیر شما، فقط اسلام رو سربلند کرد، بلکه مسیحیت رو، بلکه همه ادیان را زنده کرد. چون دیگه همه تصورشون این بود که دیگه دین فقط یک مقوله فردی است و به درد تنهایی و توی پستوی خونه ها به درد میخورد و نهایتا روزای مثلا یک شنبه برن یک شمعی روشن بکنن. اما اینکه بتواند زلزله‌ای در بنیانهای فکری همه دنیا ایجاد بکند و در برابر همه مستکبرین این جور قد علم بکند، تصور کسی نبود. بعد میگفت فکر نکنید شما رو فقط مسلمان ها و اسلام رو سر بلند کرد، همه ادیان رو سر بلند کرد، که دین میتواند این جور توانایی و توانمندی و کارآمدی داشته باشد. از این نظر ما چه خوبه که اجازه بدید این ایام چون متعلق به معمار کبیر انقلاب امام راحل و این مردمان خوب این سرزمین هست، ایرانیان عزیز، اجازه بدید من چند تا از کلمات ایشون رو در باب این که اصلا این انقلاب زمین ساز همون انقلاب جهانی امام مهدی سلام الله علیه هست، من خدمتتون بخونم. بعض از کلمات ایشون، من یه نوشته‌ای دارم تحت عنوان انفجار نور زمین ساز ظهور. چون میدونید که این کلمه رو به امام راحل منتسب میکنن، اما خب اینشون هم چیزی نفرموده.
بله،
این مسئله نفر دیگه هستش که اومده بود دیدار رهبر معظم انقلاب امام راحل، در اونجا این عبارت رو منتسب به اون فرده که یاسر عرفات هم هست، مرحوم یاسر عرفاته، ولی شبیه این البته داره، این نیست. من یه مقاله دارم تحت عنوان انفجار نور زمین ساز ظهور، یعنی اصلا این انقلاب ما که یه انفجار نور بود حقیقتا زمین ساز ظهوره. بعد تو ادله نگاه عقلی و حتی عقلایی هم اگه بخوایم نگاه بکنیم همینجوره، چون امام حضرت موقعی قیام میکنن که یک زمینه هایی در جهان فراهم باشد و این انقلاب همون زمین سازه. من تو کلمات
استاد این کتاب اسمش رو بگید، تعریف خودتونه.
بله، این با جاری انتظاره. بله، که یه بخشش تحت همین عنوان انفجار نور زمین ساز ظهوره، که اولا تعبیرایی که امام راحل و مقام معظم رهبری از انقلاب خودمون دارن، من در ابتدا از کلمات ایشون آوردم با ذکر آدرس ها، که امام میفرماید انقلاب ما انفجاری عظیم، اعجاز بزرگ قرن، مائده بزرگ آسمانی، نصرت اعجازآمیز اسلام بر کفر، تحف یا تحفه خدای تبارک و تعالی از عالم بالا، جرقه و بارقه الهی است. ببین امام راحل میفرماید انقلاب ما اسلامی، شکوهمند، بزرگ، بی‌نظیر، نمونه، منحصر به فرد، متکی به معنویات و خدا، بدون اتکا به شرق و غرب، الگویی برای ملت‌های دربند، هم آدرساش هست و توی صحیفه امام هست، و در اوج قله عزت و شرافت، مشعلدار هدایت نسل‌های تشنه. ببین چه تعبیراتی از این انقلاب دارن. من گاهی آقای اسماعیلی خیلی متاسف میشم به حال کسانی که به این انقلاب ضربه میزنن، اینایی که میان اختلاس میکنند، یا مثلا فرض بفرمایید یه کاری میکنن که حالا کارگزار نظامن، تو بخش نظام و بدنه نظام هستن، متاسفانه سوء استفاده میکنن. اینا نمیدونن که چه آتشی رو برای خودشون در دنیا و آخرت دارن فراهم میکنن. این انقلابی که اینقدر خون رفته پاش و الگوی جهانی است، بیان این رو خدشه‌دار بکنن با این اختلاس‌ها، اینا نمیدونن دارن خون و چرک و کثافت میخورن، حالیشون نیست، دارن با از درون آتشی برای خودشون مهیا میکنن و با همه وجود خودشون و حتی خانواده هاشون رو دارن میسوزونن. اینا نمیدونن چه ضربه ای دارن میزنن و چه عذاب دردناکی داره، چون یه کار شخصی نیست که من تو تنهایی خودم انجام بدم. علاوه بر این که یه کار زشتیه، بسیار زشته، چهره انقلابی رو که میخواد زمینه ساز ظهور امام زمان باشد سلام الله علیه، میبینین داره خدشه‌دار میکند. و اگر با این اختلاس ها، با این دوزگرگی هایی که یه ده انجام میدن، یه نفر این نسبت به انقلاب خدایی نکرده بدبین میشه و وقتی که بدبین شد طبیعتا نمیتونه پا به پای انقلاب بیاد، ممکنه تا از قطار انقلاب پیاده بشه. اینا توش مقصرن، یعنی در اون دنیا علاوه بر اینکه چوب این هرزگری خودشون رو میخورن و اختلاس خودشون رو، از این طرف هم مجازاتی میشن به خاطر کسانی که به خاطر عمل زشت اینها به این انقلاب بدبین میشن. خیلی فرقه. حالا به این تعبیرات امام راحل رو، انقلاب ما، انقلاب زاغنشینان و حاشیه نشینان و محرومان، جوشنده از متن ملت، برخواسته از فطرت مردم، بهترین و بزرگترین انقلاب ها، با کمترین ضایعه و بزرگترین دستاوردها، ضربه هایی بر پیکر جهانخواران بین المللی. الله اکبر. انقلاب ما، امام راحل میگه ها، معجزه بزرگ و مصداقی از نصرت الهی، استثنایی، مترقی ترین، شکننده حریم دروغین قدرت ها و قلدرها. و ما میبینیم خلف صالحشم چجور در برابر آمریکای جهانخوار میسته و حتی اونها رو تحقیر میکنه و در برابر کسانی که در برابر اونها خودباختگی دارن چجور این خلف صالح امام راحل تمام قد میستد. عامل خودباوری، شخصیت و عزت ملت ایران، منشأ تحول عظیم در دنیا و زنده کننده دنیای اسلام. خیلی تعبیرهای بلندیه. بعضی ممکنه تو بعضی از این عبارات ها یکم تشکیک بکنید که آقا چی شد؟ واقعا همین دوریه؟ یک کتابی هست به نام سعود 40 ساله، همچین تعبیری، حالا اگه اسمش اشتباه نکنم عرض به خدمتتون، که خیلی کتاب ارزشمندیه. اومده تمام این پیشرفت های انقلاب رو، اومده این سعود به تعبیری که داره تمام از منابع خارجی، ایران به لحاظ مثلا فرض کنی که نانو تکنولوژی، به عنوان مثلا هوش مصنوعی،
از نگاه دیگران رتبه و جایگاه ایران رو بیان کرد،
جایگاه و رتبه جهانی ایران رو اعلام میکنه که اصلا مبهوت میشه. به لحاظ اقتصادی ما مثلا رده چندمیم، خب مثلا رده 19 یا 16 کم رتبه ای نیست به رغم این تحریم ها. در حوزه اختراعات، در حوزه مجله ها، آقای اسماعیلی شما یادتون نمیاد، خب سنتون شاید اقتضا نکنه، واقعا ما توی، چون من خودم قبل از انقلاب دو تا دانشگاه رو تجربه کردم، ببینید ما به قدری در این قسمت ها فقیر بودیم، اصلا به هیچ چیش قابل مقایسه نیست. اصلا ما چی رو با چی میخوایم مقایسه بکنیم؟ مثل که مثلا میخوایم نور رو با ظلمت مقایسه بکنیم. ممکنه بعضیا تعجب بکنن، فلذا من خیلی ناراحت میشم اگه کسانی که مثلا فرض کن به عنوان شوخی، مثلا یه شوخی میکنن در رابطه با انقلاب، من چون به خود من که نیستش که مقصد به این لباس میخوان اهانت بکنن، این لباس روحانیته، من نباید اجازه بدم. یه مقصد به شخص پورسید آقا یه چیزی میگم، اون یه بحث دیگه است، میتونم گذشت بکنم. وقتی که میان به یک نظامی میخواد مثلا فرض بفهمید که این عشق امام زمانه، کشور امام زمانه، به رغم همه ضعف‌ها و مشکلاتی که ما داریم، اینجور داره با شتاب حرکت میکنه، بخوان مثلا یه خدایی نکرده یک کلمه سخیفی بگن، خیلی زشته، بعدم بهش واقعا ور میخوره. برای چی آخه این کشوری که اینجور ما داریم میبینیم اون سعود، اون آمار سعود رو داریم میبینیم و اعتراف همه کسانی که حتی دشمنان ما هستن و خدای نکره خودمون بیایم چهره این انقلاب رو یه مقداری، خیلی کار زشتیه. من از این تعبیرات میگذرم. اونی که به شما گفتم که از به خدمت کلمات از امام راحل هست در رابطه با اینکه این انقلاب چه انقلاب شکوفندیه ببینید و اتصال به حرکت امام زمان میشه. انقلاب مردم ایران، جمله امام راحل، صحیفه نور، آدرسش میدم، جلد 21 صفحه 327، در تاریخ 2/1/68 امام راحل فرمودن انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. یه جمله. جمله بعدی با داره صحیفه امام، جلد 16 صفحه 131. امیدوارم که این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور بقیت الله ارواحنا له الفدا باشد. جمله سوم. ان شاء الله اسلام را آنطور که هست در این مملکت پیاده کنیم و مقدمه باشد برای ظهور ولی عصر ارواحنا فدا. جلد 15 صفحه 170. امید است که این انقلاب جرقه و بارقه الهی باشد که انفجاری عظیم در توده های زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت بقیت الله ارواحنا لمقدمه الفدا، تعبیرات این ارواحنا لمقدمه الفدا منتهی شود. این هم دوباره همون جلد 15 صفحه 62. دست عنایت خدای تبارک و تعالی بر سر این ملت کشیده شده است و ایمان آنها را تقویت فرموده است که یکی از علائم ظهور بقیت الله ارواحنا فدا همین است. باز اینم در صفحه جلد 16 صفحه 130. من امیدوارم که ما به مطلوب حقیقی برسیم و متصل بشود این نهضت به نهضت بزرگ اسلامی و آن نهضت ولی عصر ارواحنا فدا است. باز این رو در صفحه جلد 16 صفحه 132. خیلی زیاده، من یکی دیگر بخونم چون زیاد یادداشت کردم که فرصت نیست. همه ما انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم. انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور انشاءالله تهیه بشود. اینم جلد 7 صفحه 255. با اتکال به خدای تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور، آقای اسماعیلی، این کشور صاحبش امام زمان ها، کشوری که نایب امام زمان رو به عنوان ولی فقیه دارد، همون جمله که امام راحل فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشی تا آسیب کشور شما نرسد، کسی که نایب امام زمان رو به عنوان رهبر خودش انتخاب میکند میشه کشور امام زمان، با اتکال به خدای بزرگ، خدای تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور امام زمان، این مقصد رو به آخر برسانید و خواهید رسان. کشور کشور امام زمان است، تردید نکنن. این که من گفتم کسی که به این مملکت خیانت بکند و چهره این انقلاب رو خدایی نکرده که نمیتونه ولی خدشه‌ای وارد بکند، این جرمش خیلی سنگینه. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه، من خیلی بنا ندارم خواب نقل بکنم، ولی خواب خواب میرزای نائینی است و ما ادراک میرزای نائینی. این بزرگوار خب در جنگ بین الملل اول خیلی نگران ناراحت که بر سر این مردم چه می آید، کشور اشغال شده است، مشکلاتی دارد، با توسل به امام زمان ارواحنا فدا می شود و بعد از توسل خوابش می برد. در عالم رؤیا چنین می بیند که یک دیوار بلند بزرگی است به شکل ایران، این پایین هم مردم دارن زندگی میکنن. میگه ناگهان دیدم که این دیوار ترک برداشت، خم شد، گفتم الان میریزه رو سر مردم. از شدت ناراحتی فریادی زدم، ناگهان دیدم امام زمان ارواحنا فدا تشریف آوردن، با این انگشت اشارهشون دیوار برگردوندن سر جاش. بعد رو کردن به من گفتن میرزا این دیوار ترک بر می دارد، خم می شود، اما نمی گذاریم بریزد. اینجا شیعه خانه ماست. آقای اسماعیلی، اینجا شیعه خانه ماست. کسانی که فکر میکنن میتونن در برابر این کشوری که کشور امام زمانه بیستند اشتباه میکنن. گفت هر آن کس پف کند ندیشش که ریشش به سوزه است. این کشور کشور امام زمان است و این تازه الان در بیان خود امام راحل که این انقلاب رو چه میداند تو بیانات خودشونه. حالا من اگه باز فرصت باشه کلمات و اون تعبیرات بلندی رو که بعضی از بزرگان دارن که مورد وسوخ هستند اینها رو عرض میکنم، خدمتون عرض میکنم، و بعد روایاتی رو که مثل یخرج ناس من المشرق فیوتعون للمهدی سلطانه که در منابع برادران اهل سنت ما هست، در سنن ابن ماجه هست جلد 2 صفحه 1368 و نیز برخی از روایات در منابع شیعه خود ما هست. انشالله اینا رو خدمتون عرض خواهم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. امروز یک مراسمی بود که حالا حقیرم توفیق داشتم اجرای اون برنامه رو بر عهده داشتم که رونمایی شد از در واقع با این عنوان کتاب که مبارزات سیاسی حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی به اسناد ساواک، همین امروز صبح رونمایی شد از این کتاب و خیلی قابل توجه هست که دو جلد کتاب قطور، فعالیت هایی که این مرجع عالی قدر جهان تشیع داشتن از دوران جوانی، فعالیت هایی که در شهرهای مختلف و نهایتاً منجر به پیروزی انقلاب عزیز اسلامی ایران شد. خب نقش علما و نقش بزرگان بسیار بسیار مهم و چشمگیر بوده در کنار قائد عظیم الشأن، امام راحل عظیم الشأنمون که نهایتاً این انقلاب به پیروزی رسید.
این بزرگان بازوهای امام راحل بودن، اگر که این بازوها نبودن که فریاد امام راحل به جایی نمی‌رسید. لا امر لمن لا یطاع، امیرالمؤمنین هم که باشی خونه نشین میشی وقتی که نیرو نداشته باشی. بازوهای امام راحل و شاگردان ایشون امثال حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی، خود مقام معظم رهبری و بسیار، اگه اینها نبودن که بلافاصله صحبت‌های امام رو بعد اقصا نقاط اونم با دیگر طلبه ها و فضلا که با شاگردان شاگردان امام بودن، اگر این روحانیت بیدار نبود، این بازوهای امام راحل نبود، یقینا انقلاب پیروزی نمی‌رسید. جای تردید نیست. من خودم یادم به خود از آیت الله العظمای مکارم شیرازی وقتی میمدن تهران برای سخنرانی، چه جمعیتی در مسجد ارگ، در عرض به خدمتون که اون حسینی بنی فاطمه و خیلی جاهای دیگه، چه جمعیتی و چه استقبالی، و دیگر سخنرانانی که از شاگردان امام بودن. یقینا خیلی خوب، من کتاب خبر نداشتم، کاش من مطلع بودم و امروز رونمایی شد این کتاب. بله، مبارزات این بزرگان و اصلا میگم این روحانیت و بزرگان که خیلیشون رو از مراجع هستن، اینا اگر نبودن به عنوان بازوی امام، یقینا انقلاب حاضر روزش این نوچه در پیروزی انقلاب و بعدشم برای استمرار انقلاب.
درست.
چون استمرار انقلاب نیاز به نیروسازی داره و ما اصلا انتظار رو نیروسازی میدونیم. اگر نیروهایی نبود که این بزرگان پرورش دادن، طبیعتا انقلاب ما رو خیلی برش نقشه های زیادی داشتن.
بله.
و نقشه هاشون همه نقشه بر آب میشه با وجود چنین علمای بیداری.
میخواستم عرض بکنم که بر صورت نقش علما بسیار مهم و کلیدی و اصلی بوده در کنار حضرت امام و همچنین مردم خوب و عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی که همه دست به دست هم دادن زیر پرچم اسلام و تحت رهبری امام راحل عظیم الشأنمون، نهایتاً این انقلاب پیروز شد و انشالله به انقلاب جهانی حضرت ولی از ارواحنا له الفدا متصل خواهد شد. ما در کنارتون هستیم، یک نوای مهدوی بشنویم و برگردیم باز هم در محضر جناب استاد پور سید آقایی خواهیم بود.
آقا کردارم نجار بدترین کم من بدانم ناظرم بود و ولی بر بدی اصرار کردم خوب رفتارم نشد کاش آقای خودم را از خودم راضی کنم هیچ یک غیر از عزیز فاطمه یارم نشد بین مردم عزتم دادم کنال مرام پیش خود مخفی نمودم فاش اسرارم نکرد من مریضم به دوام آداجم و جز تربت کربلا مرم به قلب زار و بیمارم
خب خیلی خیلی ممنونم، متشکرم از تک تک شما بیننده های عزیز. فیض بردیم و حال دلمون عوض شد با شنیدن این نوای مهدوی که شنیدن نام امام زمان، مناجات با ایشون، گفتگوی با ایشون، درد و دل با ایشون دل انسان رو انصافا آروم میکنه. شما عزیزان بیننده هم هر جای عالم هستید، لازم نیست حتما در جمع کرام باشید، حتما فرض بفرمایید در حرم هایی باشید. البته خب قطعا مکانها اماکن مقدس خیلی مؤثر هست، اما میشود خانه شما در قلب اروپا، در قلب آمریکا جمکران باشه، حرم امام زمان باشه، خانه امام زمان باشه. میشود با اون پاکی وجود و طهارت نفسی که شما دارید و ارتباط دلی که با امام زمان ارواحنا له الفدا برقرار میکنید. انشالله در حالات خوشتون ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. منم قول میدم که بعد از دقایقی که توفیق پیدا خواهم کرد به جمکران مقدس مشرف بشم، اونجا حتما دعاگوی شما خواهم بود. ما در برنامه زنده انتظار سبز امشب توفیق داریم همچنان در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای پورسی دعایی باشیم. حجاب تأثیر انقلاب و زمین سازی انقلاب بر انقلاب جهانی حضرت مهدی ارواحنا له الفدا، فرمایشات حضرت امام و بزرگان و بعد انشاءالله روایت رو از زبان شما بشنویم.
عرض محضرتون که یه چند تا خاطره هست که بزرگانی نقل کردن که برای اینکه این انقلاب زمین ساز انقلاب جهانی امام زمان ارواحنا له الفدا هست، کلت عرض کردم آفتاب و بعد دلیل آفتاب ما داریم میبینیم اینها رو، ولی خب برای یک اطمینان بیشتر خود این نقل قول ها به نظرم خیلی زیباست. این رو حضرت آیت الله خرازی دامت برکاتو نقل میکنن، خب این شناخته شده همگان هستن، این فقیه استاد اخلاق و جز خبرگان رهبری از علمایی که خب در قوم همه میشناسن، که در مسجد معصومیه که نماز میخوندن و الان که در فیضیه نماز میخونن. یکی از دوستان به نقل از عده‌ای از دوستان موثقش فرمود، ما در حدود این رو، ایشون یک کتابی دارن به نام روزنه‌های از عالم غیب، صفحه 254 حضرت آیت الله سید محسن خرازی نقل میکنن، ما در حدود سالهای 42-43 که امام در تبعید بودن خدمت مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ عباس تهرانی رسیدیم و در مورد امام با ایشان صحبت کردیم. ایشان فرمودن آیت الله خمینی به وطن باز می‌گردد و پیش از برگشتن شاه را از مملکت بیرون می‌کند و پس از برگشتن خود حکومت اسلامی تشکیل می‌دهد و بالاخره حکومت او به قیام حضرت مهدی ارواحنا فدا متصل می‌شود.
سال 42 43
که نگران بودن میرن پیش ایشون بزرگوار آقای آشق عباس درنگ، من خدمت دیده بودم و خدمت شون دستم، این بزرگوار چنین می فرماید. مرحوم آقای دشتی رضوان الله که مترجم نهج
البلاغه،
این بزرگوار میفرماید که در روزهای بسیار سخت و اندوهباری که حضرت امام خمینی از عراق بیرون رفتند و کویت با اقامت امام موافقت نکرد و همه عاشقان نگران بودند که امام به کجا میرود و چرا 1 میلیارد مسلمان آنچنان وابسته و خود فروختن که قدرت پناه دادن به یک رهبر اسلامی را ندارند، یکی از علمای عارف و اهل بصیرت و مکاشفه به منزل قبلی امام خدمت حضرت آیت الله پسندیده برادر بزرگ امام آمد و فرمود نگران نباشید، آسیبی به آقای خمینی نمیرسد. ایشان وارد ایران شده حکومت اسلامی تشکیل میدهد و تا سالها آن را شخصا اداره میکند و پس از ایشان تا سالها ایرانیان حکومت اسلامی را تداوم میدهند، آنگاه حضرت مهدی ظهور خواهند کرد. از این نگاه، از این نگاهی که ما یک همچین آرمانی داریم و این آرمان ما محورش یک امام حی حاضر است، ناظر است، که خودش هم برای زمینه‌های ظهورش تلاش میکنه، فعالیت میکنه. امام که معاذالله بیکار نیستش که، ما جزیره خزر اینا رو که جوری بی‌اساس می‌دونیم، امام در میان ما، خودش زمیناش داره فراهم میکنه. اصلا نمیدونید این چقدر انرژیزاست، چقدر توان و ظرفیت و پتانسیلی داره برای ایجاد بسیج توده‌های مردمی. این آرمان، این افق و اونم محوریت یک امام حی، خیلی نگران اون از این. اصلا نمیدونی از این اندیشه ما چقدر اینا خوف دارند، چقدر میلرزن به خودشون، چون میدونن که این اندیشه چقدر اینقدر برای اهل ما فیلم میسازه، هالیوود و مالیوود، در برابر این امام ما و در برابر این که این اندیشه‌ای که ما داریم می‌خواد افراد دیگه رو مثلا فرض کن آمریکا رو به عنوان منجی نشان بدهد و اینکه این فرد اگر بیاد چه می‌شود، یک ترسی در دل مردم ایجاد بکنه، چون میدونه این اندیشه ظرفیتش ظرفیت شگرفیه. من بارها آقای اسماعیلی گفتم اندیشه مهدویت انرژی فوق هسته‌ای است در دست شیعه، گرچه ما متأسفانه تا حالا به اندازه یه لامپ 5 تا لامپ مهدوی ازش استفاده کردیم،
بله،
اما این میتواند در همه عالم تحول ایجاد بکند، اونم تازه نه فقط همه عالم دنیا بلکه همه عالم هستی، چون بیومنهی روز قل ورا به وجودهی سبتت الارض و السما. این انرژی فوق هستی است در دست شیعه، ما نمیدونی چه ظرفیت بالایی داره. من از این که مثلا این انرژی فوق هستی رو یه دی میان فقط در مبارزه با بهائیت خلاصه میکنن، نمیدونید من چقدر عصبانی میشم. آخه بهائیت چیه که تو بخوای مثلا این انرژی رو فقط برای این، یا مثلا فرض کن با یه احمد اسماعیل کذاب دجال بصره اب نداره، اون که با دو تا حرف میره کنار، اون که اصلا رقمی نیست. این اندیشه، اون آموزهای انرژیزاش، بسیجش، تحرکی که در ما ایجاد میکنه، تا راه برده حاکمیت دینی در اصل غیبته. من گاهی احساس میکنم چون اینا میدونن این چه راهبرد کلانیه و اگر این به عنوان راهبرد حاکمیت دینی در اصل غیبت قرار بگیره چه توانایی داره، خوب میفهمن. هی میان تولید پارازیت میکنن، در اصطلاح یه دجال بصری درست میکنن، مثلا فرض کن میندازن یه چند نفر رو سرگرم میکنن، باز این رو ول میکنی دوباره یه بهایت جدید ایجاد میکنن، در پاکستان قادیانیه ایجاد میکنن که مردم یه جوری از این تفکر و اندیشه باز بمونن، در حالی که امام راحل میبینید چطور آنگاه حضرت مهدی ظهور خواهند کرد و این پرچم رو به آقای بشارتی نقل میکنه، وزیر پیشین کشور، در تابستان سال 1358 هنگامی که مسئول اطلاعات سپاه بودم گزارشی داشتیم که یکی از آقایان در مشهد گفته است من بالاخره علیه امام اعلان جنگ میکنم. این آقا مشهدی نبودا، رفته بود این آقا از علما رفته بود مشهد، در اونجا این حرفو زد، ولی خود این آقا خودش مشهدی نیست، این کسی که حرفو زده. من بالاخره علیه امام اعلان جنگ میکنم، من خدمات امام رسیدم و ضمن ارائه گزارش خبر مذکور را هم گفتم. ایشان سرش پایین بود، یعنی امام راحل سرش پایین بود، گوش میداد. این جمله را که گفتم که ایشون گفته بود من بالاخره علیه امام اعلان جنگ میکنم، یه تا این جمله رو گفتم امام سرشو بلند کرد و فرمود اینها چه میگویند؟ پیروزی ما رو خدا تضمین کرده است، ما موفق میشویم، در اینجا حکومت اسلامی تشکیل میدهیم و پرچم را به صاحب پرچم میسپاریم. پرسیدم خودتان؟ امام سکوت کردند و جواب ندادند. گفتم خودتون اون جواب ندادن. آیت الله این که دیگه خیلی معروفه، این جمله هستش که میدونید که مرحوم دیداری که امام راحل با مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه داشتن، آیت الله سید احمد نجفی از قول پدر زن خود آیت الله حاجی عباس قوچانی داستان ملاقات مرحوم امام راحل را با مرحوم آیت الله قاضی که همگان میشناسن استاد اخلاق و عرفان هم علامه طباطبایی هم آقای بهجتشون استاد و همین بزرگواران مرحوم آقای قاضی بودن، به طور مفصل نقل میکنن. تیکش اینه که بالاخره در یه قسمتی از اون داستان مفصلی که در جهام نقل شده میتونن ببینن مراجعه کنن، در قسمت اشاره به اینه که مرحوم قاضی پس از مدتی سکوت طولانی از یکی از شاگردان خود میخواد که کتابی را از کتابخانه بردارد، آن را باز کند و بخواند. در آن کتاب شگفت که بعدا میگه ما این کتاب دیگه ندیدیم و تو موقع اونجا ندیده بودیم، اصلا عجیب غریب بود که به اقرار آن شاگرد پیشتر از آن در آن کتابخانه نبوده، بعدها هم هرگز دیده نشده. تمام حوادثی که در آینده بر امام راحل و کشور ایران خواهد گذشت در قالب حکایتی آورده شده بود. در بخشی از این حکایت چنین آمده است: این عالم یعنی امام خمینی به مملکت خود وارد شد و آن سلطان فرار کرد و در خارج از مملکت خود از دنیا رفت. زمام آن مملکت به دست آن عالم جلیل القدر افتاد و به تدریج به مدینه فاضله‌ای تبدیل شد و دیگر فساد تا ظهور حضرت بقیت الله به آن راه نخواهد یافت. آقایون میتونن اینو مراجعه بکنن به کتاب دریای عرفان در احوالات آیت الله سید علی قاضی رضوان الله، صفحه 106 این داستان رو آورده. آقای غلام علی رجایی هم در کتاب برداشت‌های از سیره امام خمینی صفحه 147 تا 149 این حکایت بسیار نادر رو نقل میکنه که میدونه از قول پدرزن خودش آیت الله شیخ عباس قوچانی که وصی مرحوم قاضی بود و بعد جنازهشون نماز خوند و وصی ایشون بود، ایشون این داستان رو نقل میکنه و از اون طریق به ما رسیده. خود آقای عسکر اولادی هم که داستانی رو نقل میکند، من از خود ایشون صحبت کرد، من عیناً متن صحبتشون رو پیاده کردم، بعد خودم براشون فرستادم موقعی مقاله رو مینوشتم بر انفجار رو زمین ساز زور، برایشون فکر کنم آقا تایید میکنی؟ گفت برام فاکس کن، براشون فاکس کردم، خوندن، بعد گفت اینجاش اینجوری کن، اونجاش اونجوری، عین عبارت ایشون رو بدونی که هیچ دستی ببرم دقیقاً آوردم که ایشون میگه من در سال اسفند سال 41 خدمت امام رسیدم و ساعت 10:30 شب بود، ملاقات گذشته بود، بعد من پنهانی رفتم خدمتشون رو. ایشون بالاخره در مفصله که من در اینجا آوردم میتونم به این مقاله مراجعه بکنه. ایشون سخنرانی آقای عسکری در مدرسه حقانی قم در تاریخ 15/11/83 که من نوشتم به رویت ایشان رسوندم و مورد تایید قرار گرفت.
83 قمری.
بله 83 هجری. بله قمری میگم، بله. نه شمسی دیگه، هجری شمسی.
خب.
نه هجری قمری. 1383 قبل از فوت آقای عسکری اولادی خودم.
آها خب.
ایشون خاطرهشون
نه. منظورتون میگید اون سال 41.
نه سال 41 که سال یک سال قبل از تبعید امام ایشون میره یواشکی تو همون درگیری ها بوده یواشکی خدمت امام، این خاطره رو در سال 83 داره تو مدرسه حقانی
اونجا نقل میکنه
و بعد عینن من پیاده کردم به خدمت استزارشون و مورد تاییدم شد امام و میگه بعد از این که مثلا صحبته شد آخرش این چنین میگه که امام فرمودن که بدانید که مبارزه ما سه مرحله دارد: اول اسلامی کردن ایران، دوم اسلامی شدن کشورهای اسلامی، سوم اسلامی شدن جهان. آن روز است که به مولا عرض میکنیم مولا جهان منتظر قدوم مبارک شماست. خب من چون وقت برنامه میدونم محدوده، اجازه بدید من بعضی از این روایت رو خدمتتون بخونم. در منابع برادران اهل سنت داریم که این رو خوندم براتون در سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1368، شما این رو میتونید ببینید. کنز العمال هم داره عرض خدمتتون که دیگران هم از همین کتاب سنن ابن ماجه نقل کردن. یخرج ناس من المشرق فیوتئون للمهدی سلطانا، یک جماعتی گروهی از مشرق زمین قیام میکنن. مشرق در ادبیات روایی به چندین دلیل که دیگه فرصت، یعنی خراسان، یعنی ایران. وقتی میگن خراسان، وقتی میگن مشرق، اون چیزی که در شرق ایران، در شرق عربستان ایران بوده، و وقتی میگن یخرج ناس من المشرق یعنی از ایران،
که دامنه ایران هم خیلی گسترده،
بله گسترده بود،
چندین
خب بله
کشور بود،
بله اصلا خودش امپراتوری اون موقع دو تا امپراتوری بوده، یکی رومی که ایران. وقتی میگفتن مشرق خراسان، مشرق یعنی ایران زمین. فیوطئون للمهدی سلطانه، وطع یوطع یعنی کاملا راه رو هموار کردن. زمینه ها رو هموار میکنن برای اون حاکمیت جهانی امام زمان ارواحنا فدا. یخرج ناس من المشرق فیبطئون للمهدی سلطانه، یعنی حاکمیت و اون عرض خدمتون که حکومت جهانی امام زمان ارواحنا فدا. این در منابع، حالا منابع شیعه رو الان میخونم خدمتتون، ولی این نکته رو عرض بکنم. یوبتون للمهدی زمینه های حکومت جهانی حضرت فراهم میکنه. چطور زمینه ساز حکومت جهانی میشن؟ اولا وقتی حکومتی بخواد جهانی بشه باید این امام رو بشناسن که این آقایی که میخواد رهبری جهانی بکنه چه کسی است. انقلاب ما باعث شده است که امام زمان ارواحنا فدا نامش جهانی بشود. اینقدر مطرح نبود که چه کسی میشناخت امام زمان رو، فقط در محدوده ایران، بعضی کشوری، بعض افراد شیعی دیگه. ولی امروزه چه کسی است که نشناسد؟
بله.
میگن آقا این شیعیان اعتقاد دارن به یک امام زمانی. خب این امام زمان کی هست؟ چطور ممکنه این انسان اینقدر عمر بکنه؟ اصلا چرا ما اضطرار به حجت داریم؟ چرا نیازمند به یک امام معصوم هستیم؟ ها؟ اصلا این آقایی که در ایران رهبر است، وقتی که یک فرمانی میدهد 80 میلیون اینجور تبعیت میکنن، و نه فقط در ایران بلکه در همه جهان، همه مسلمین و شیعیان رو اینجور به هیجان می آورد، این ها کیست؟ میگه نایب امام زمان است. خب این نایب یه آقایتون، آقا کیه؟ اصلا شما ببینید مطالعات که در رابطه با اندیشه مهدویت، اندیشه امام زمان ارواحنا فدا، اون آرمانی که امام برای او می آید و می خواد اون عصر را ایجاد بکند، چقدر مقاله، چقدر کتاب به زبانهای مختلف، چه سایتایی در چه در رابطه با طرح این اندیشه و از اون طرف هم طبیعتاً مخالفینی که و معاندی که در برابر این اندیشه، خود هالیوود چقدر فیلم ساخته. از نوستراداموس بگیری تا فیلم‌های دیگه، چقدر اینا رو مدام نمایش میدهن در برابر این اندیشه نگرانن. یوبتئونه یعنی مردم باید بشناسن این اندیشه رو. یک، خب این اندیشه به لحاظ عقلی، به لحاظ نقلی طرح بشود. بعد از اون طرف وقتی مردم ببینن نایبش اینجور میتونه کار بکنه در برابر مستکبرین، اینجور بیستد بینی اونها رو به خاک بمالد، یعنی خود او چه میکند؟ اصلا شما میدونید داعش رو زمینه هاش این بود، اومدن یک سری جوانها در کشورهای عربی احساس تحقیر میکردن، بعد از کشورهای وهابی و بعضی از احیانا کشورهای سنی نشین، در برابر این حرکت توفنده شیعیان یه نوع احساس تحقیر میکردن. کشورهای غربی اومدن از این احساس تحقیر سوء استفاده کردن، اومدن گفتن شما میتونید حرکت انقلابی ایجاد بکنید، منتها حواسشون نبود که در آب باسیاب دشمن میریزن. اومدن متاسفانه با ترفندهایی از بعضی از احساسات پاک بعضی از اینها متاسفانه سوء استفاده کردن و اینها رو به یک وادی خیلی خطرناکی کشوندن. واقعا احساس تحقیر میکردن. آخه خود برادران اهل سنت ما در برابر علماشون میستادن، گفتن آقا، جووناشون گفتن خب اگر شما کشور اسلامی هستید، خب ایران که کشور اسلامیه، آخه شما با این همه نفت و با این امکانات و داشتن کربلا و داشتن مکه و مدینه، شما چرا باید بشید گاو شیرده برای ترامپ و غیر ترامپ؟ اصلا میشه ور میخورد، واقعا احساس تحقیر میکنن. و از اون طرف ایران جون میدرخشه. خب این تکنولوژیش، این صنعتش، این قدرتش، این اقتدارش، 8 سال دفاع مقدس شوخی نیست آقای اسماعیلی.
بله.
8 سال دفاع مقدس
با همه دنیا.
نمیدونم شما سنتون اقتضا میکرد یا نه.
یه چیزا یادمونه.
ما که حضور داشتیم ما میدیدیم آقا. آقای اسماعیلی تمام، اصلا ما به نظر من که جنگ جهانی چهارم بود.
بله، همه دنیا سوم در مقابل.
اصلا جنگ جهانی سوم که میگم یعنی اینکه همه قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها یه طرف بودن، ایران اسلامی یه طرف، فرانسه، آلمان، اروپایی، آمریکایی، همه به کشورهای عرض به خدمتون که اون عقبونده بعضن کشورهای خلیج و همه کمک میکردن به صدام دیگه. همه یه طرف، یک کشور شیعی یک طرف، اسلامی یک طرف. میبینید که در برابر 8 سال ما پیروز شدیم. میومدن با هواپیماهای خودشون در درون کشور پایتخت ما تهران در همین قم اومدن بمب میریختن، موشک میزدن. اما امروز که جرأت داره به این کشور
کشور شیخانه امام زمان امروز چپ نگاه بکنه.
اون موقع ما یه سیم خاردار هم نداشتیم،
هیچی نداشتیم. یعنی اینقدر ما رو تحقیر کرده بودن، اونچنان عقب بونده نگه داشته بودن، خدا لعنت کنه خاندان پهلوی رو، همه اونها یعنی یه جرثومه فساد و کثافت بودن. اصلا مردم ایران تحقیر شده بودن، جایی در خارج کشور اصلا ما رو نمی شناختند، رقمی حساب نمی کردن. حتی اگر میخواستن مثلا فرض کن بعضی از رزمندگان مثلا توی ظفار و جای دیگر رو بمباران بکنن، از خود ایران نیرو می بردن. ما خیلی، من گاهی واقعا متأثر و متأسف، جوانهای ما چقدر خوبه یه مطالعه بکنن راجع به همین مثلا خاطرات فربود فردوس، اون خاطرات احمد اسماعیل انصاری، خاطرات نمیتونم علم، اینا رو بخونم ببینم خود اونا دارن میگن. همین اخیرا دیدید که یه نفر از کسانی که کارگزاران اونها بود، حتما شما کلیپش هم دیدید توی اخبارم پخش شد، که اصلا این پادشاه ایران که 37 سال حکومت کرد در این کشور، این جرثومه فساد اصلا به چه مرضی مرد و چه هرزگری هایی و چه قرص های هرزگری مصرف میکرد که این بتوان بر اساس همونم عرض به خدمتتون که مرد. اینها رو ببینن، قدر شناس باشن. و من توجیهگر مشکلات نیستم، ولی با همه اینم حکومتی که این اهداف رو داره، این آرمان بلند و پیش رو داره، و به عنوان کشوری که شیعه خانه امام زمان هست و رهبرش نایب امام زمان هست، این کشور بایستی که ما با همه توانمون ازش دفاع بکنیم، این نعمت و قدر بشناسیم. من دیگه فرصت نیست، ولی آیات 20 تا 26 سوره مائده رو مطرح میکردم که خداوند وقتی میخواد به قوم موسی نعمتهایی رو که داده بیان بکنه، اولین نعمتی که ذکر میکنه از جعل فیکم انبیا، ما برای شما رهبران الهی فرستادیم، و جعلکم ملوکا، شما رو حاکم بر سرنوشت خودتون کردیم، و آتاکم مالم یوت اعدم من العالمین. آقای اسماعیلی اصلا اون همه 9 تا معجزه رو اصلا دیگه نام نمیبره خدا، دیگه نمیگه من دادم سلوا دادم رود نیل رو شکافتم برای شما اساسو زد 12 تا چشمه جوشید و اصلا اینا هیچ، در برابر یک نعمت رهبری الهی پیامبرگونه امام راحل و در برابر این نعمت آزادی که امام راحل به ما داد اصلا چیز دیگه واقعا قابل تعریف. خیلی خداوند به ما میگه، سوره مائده است دیگه، آیه 20 تا 26، سوره مائده آخرین سوره که بر پیامبر نازل شده، آخرین در بعد قدیر خم نازل شده است، بعد از اون دیگه سوره جدیدی نازل نشد. اصلا من تشبیه اشکال نداره دیگه، تشبیه مثل اون وصیت‌نامه الهی سیاسی امام راحل میدونم. اصلا این سوره خیلی سوره عجیبه، درباره رهبری و عظمت رهبری، نقش رهبری، آفاتی که رهبر رو تهدید میکنن، نقشی که مردم باید داشته باشن. اصلا کولا که این سوره 20 تا 26ش این آیاته، از قول موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای مردم چی دارید میگی شما راجع به حرکت تو انقلابتون، شما اجل اذکر به یاد بیارید، متذکر بشید نعمت خدا رو بر خودتون، چجور شما رو همدل کرد، یک پارچه کرد در برابر ابرقدرتی مثل آمریکا پیروز کرد و و و در این نعمت ها. حالا از این نعمت ها رو میگیم خدای چند تاشو نام ببر، میگه من دو تاشو نام میبرم، یک از جعل فیکم انبیا، موسا رو فرستادیم برای ما، امام خمینی حکم حضرت موسا رو داشت، رهبری پیامبرگونه او، و جعلکم ملوکا و آتاکم مالم یاد اهدم من العالمین. و اگر مردم، خوب دقت کنید، اگر مردم از رهبری تبعیت نکنند، بین امت و امام جدائی و شکافی ایجاد بشود، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، جدائی میاد، جدایی که اومد، اگه حرف حضرت موسی رو گوش نکردن، آیه 26 رو دارم میگم، جدایی که اومد، فإنها محرمة علیهم، فإنها ضمیر ها میدونی به بیت المقدس میخوره دیگه، این بیت المقدس حرام شد بر اونها، نتیجه جدایی بین امت و امام محرومیته. خب چند سال یتیهون فل 40 سنه 40 سال چرا؟ به میزان اتمام حجت، یک نسل اینها بایستی بکشن، همه کسانی که در اون جریان از موسی تبعیت نکردن، همه اینا مردن در وادی تی، سر به زمین گذاشتند، نسل بعدیشون یه حرکتی کردن، اومدن پیروز شدن. خب نتیجه محرومیت، یتیهون فی الارض، تی هست، تیه حیرت و سرگردانیه، چه فردی و چه اجتماعی، جدایی، محرومیت، تیه فلا تأسن القوم الفاسقین، هیچ اندوهی هم بر این قوم فاسق نیست، خودشون اینجوری خواستن. فلذا بایستی با همه توان قدرشناس این انقلاب، رهبری انقلاب، این مردم خوب و قدرشناس باشیم و با همه وجود خودمون رو برای این انقلاب و اون آرمانی که این انقلاب با اون با توجه به اون داره حرکت میکنه و این مردمی که اینقدر قدرشناس هم باشیم و مطمئن باشیم انشاءالله پرچم این انقلاب به دست بشارتهایی که به ما دادن و آفتاب اومد دلیل آفتاب به دست امام زمان میرسد و هر کس از قطار انقلاب پیاده بشود ضرر کرده.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم.
البته خیلی حرفامون ولی اب نداره.
ان شاء الله در این
حرفایی که زدیم
ممنون از محبت
شما. در خانه کس است یک حرف پس است.
ممنونم جناب استاد پورسید آقای استفاده کردیم.
اون روایت شیر رو فرصت نشد بخونیم دیگه.
بسیار عالی، ممنونم. ان شاء الله ما هم باشیم و زنده باشیم اون روزهای شیرین رو درک بکنیم و جزء یاران و اصحاب حضرت باشیم و در محضر حضرت امام زمان. نمیدونم، شاید هم این توفیق باشه که از همین شبکه جهانی ولایت روزی ما روز ظهور حضرت رو و ندای ظهور حضرت رو به همه عالم اعلام بکنیم. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده ممنون و سپاسگزار هستم که امشب برنامه زنده انتظار صدر رو همراهی فرمودید. اگر میخواید بازپخش برنامه رو مجدد ببینید، دوستانی که موفق نشدن 4:55 بامداد فردا و همچنین 12:35 دو تا بازپخش داره برنامه‌مون، حتما ببینید. با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولا جانمون، آقا جانمون، حضرت ولی از ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. برزه میداریم که آن سفر کردی صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی، خدا نگهدار.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.